ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تعرفه‌های تازه‌ای بر واردات کالا از کشورهای مختلف از جمله برزیل وضع کرد. یک مقام اسرائیلی میگوید ایران اورانیوم غنی شده خود را از سایت‌های هسته‌ای خارج نکرده بود. و پس از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران هم طرح تشدید مجازات جاسوسی را کلی و ناشفاف خواند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه وضع تعرفه‌های جدید بر واردات کالا از کشورهای مختلف دنیا، چهارشنبه شب تعرفه‌های تازه‌ای وضع کرد و از جمله اعلام کرد که تعرفه 50% بر واردات مس و همچنین تعرفه 50% بر کالاهای وارداتی از برزیل اعمال خواهد کرد. و همچنین تعرفه 20% بر کالاهای وارداتی از فیلیپین، 30% بر سریلانکا، الجزایر، عراق و لیبی و 25% بر برونئی و مولداوی اعمال کرد. این کشورها در سال گذشته تنها 15 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده بودند. این تعرفه های جدید قرار است از ابتدای ماه آینده میلادی حدود 3 هفته دیگر اجرایی شوند. فرامین اجرایی جدید اضافه بر 14 فرمانی است که اوایل هفته جاری صادر شدند و شامل تعرفه 25% بر کالاهای وارداتی از شرکای تجاری قدرتمند آمریکا مانند کره جنوبی و ژاپن می‌شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده است که بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آن کشور، ایران پیش از حمله‌های آمریکا به 3 سایت اصلی خود اورانیوم غنی شده را از این تأسیسات خارج نکرده بود. به گفته این مقام اسرائیلی، ایران ممکن است به ذخایر اورانیوم در سایت اصفهان دسترسی داشته باشد، اما جابجایی آن بسیار سخت است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از این گفته بود که بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای دسترسی ندارند و نمی‌دانند چه مقدار از اورانیوم بسیار غنی شده ایران سالم مانده و در چه محلی نگهداری می‌شود. روز چهارشنبه هم رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه گفت بر اساس شواهد مقدار کمی از اورانیوم 60% غنی شده ایران نابود شده و باقی آن در دست مقام‌های ایران است. سازمان انرژی اتمی ایران تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. بر اساس جدیدترین گزارش آژانس، ایران پیش از جنگ 12 روزه بیش از 408 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده در اختیار داشت. آمریکا میگوید در حمله به سایت فوردو، نتنز و اصفهان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نابود شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی در خارج از ایران تحریم ها را دور زده و صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را برای تامین مالی برنامه های هسته‌ای می‌بخشد تسلیحاتی و حمایت از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هزینه می کند. این دومین دور از تحریم هایی است که زیرساخت مالی غیررسمی ایران را هدف قرار می دهد و در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود. با این تحریم ها تمامی دارایی های این 22 شرکت در آمریکا مسدود شده و شهروندان شرکت های آمریکایی از هر گونه معامله با آنها منع می شوند. همچنین بانک ها و مؤسسات مالی خارجی که با این نهادهای تحریم شده همکاری کنند در معرض تحریم های ثانویه آمریکا قرار خواهند گرفت. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی برخی از بندهای این طرح را کلی و ناشفاف خواند. به گفته محسن دهنوی، در این طرح تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف بیان نشده و هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهام دانسته که مقرر شد این ابهام‌ها در مجلس شورای اسلامی رفع شود. پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع این طرح به مجلس به دلیل وجود برخی ابهام‌ها خبر داده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 8 تیر ماه جاری به طرح تشدید مجازات جاسوسی رأی دادند که بنابر آن هر گونه همکاری با اسرائیل و آمریکا می‌تواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در گزارشی از تعدیل گسترده نیروی کار در رسانه‌ها پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و جنگ 12 روزه خبر داد. گزارش این روزنامه نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از رسانه‌ها درگیر این موضوع شدند و آمارهای غیر رسمی در جامعه مطبوعاتی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار در این روزها خبر می‌دهد. بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بخش بازرگانی روزنامه از دلایل اخراج روزنامه‌نگاران اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌هایی چون راه پرداخت، اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد، خبر آنلاین و اکو ایران در میان مجموعه‌هایی هستند که با استناد به مشکلات مالی ناشی از جنگ و توقف تبلیغات اقدام به تعدیل نیرو کردند. دادگاه عالی اسپانیا حکومت ایران را به دست داشتن در ارتباط با ترور آلخاندرو ویدال کوادرس، سیاستمدار اسپانیایی و نایب رئیس پیشین مجلس اروپا متهم کرد. بنابر گزارش رویترز، به گفته قاضی این پرونده، تلاش برای گرفتن جان ویدال کوادرس با فعالیت سیاسی او مرتبط است. دستور این حمله را افراد ناشناسی داده بودند که می‌خواستند از این شخصیت سیاسی به دلیل حمایتش از مخالفان حکومت ایران انتقام بگیرند. این سیاستمدار اسپانیایی 18 آبان 1402 در مادرید هدف حمله یک موتورسوار مسلح قرار گرفت، اما به رغم شدت جراحات وارده به صورت و فکش جان به در برد. این پرونده 8 متهم دارد که یکی از آنها همچنان متواری است. کشورهای مختلفی در سالهای گذشته بارها جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای نقشه سوء قصد به جان مخالفانشان متهم کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در کرانه باختری و نوار غزه را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده است. آقای روبیو روز چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت کارزار جنگ سیاسی و اقتصادی آلبانزه علیه آمریکا و اسرائیل دیگر تحمل نخواهد شد. گلناز اسفندگری.
مارکو روبیو گفت آمریکا فرانچسکا آلبانزه را به دلیل تعامل مستقیم با دیوان کیفری بین المللی در تلاش برای پیگرد قانونی اتباع آمریکایی یا اسرائیلی تحریم کرده است. مارکو روبیو خانم آلبانزه را برای ایفای نقش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نامناسب خواند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین فرانچسکا آلبانزه را متهم کرد که یهود ستیزی آشکار را رواج داده، از تروریسم حمایت کرده و بی پرده نسبت به ایالات متحده، اسرائیل و غرب ابراز نفرت کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای تحریم خانم آلبانزه پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های اخیر واشنگتن برای وادار کردن سازمان ملل به برکناری او ناکام مانده است. این تحریم نتیجه یک کارزار فراگیر تقریباً 6 ماهه از سوی دولت دونالد ترامپ در واکنش به انتقادات نسبت به نحوه مدیریت اسرائیل در جنگ غزه است که اکنون به 2 سالگی نزدیک می شود. فرانچسکا آلبانزه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به طور مستقیم به تحریم‌های آمریکا اشاره نکرد، اما او گفت در چنین روزی بیش از هر زمان دیگر من قاطعانه و با اطمینان در کنار عدالت می‌ایستم، همانطور که همیشه ایستادم. فرانچسکا آلبانزه که وکیل حقوق بشری و استاد دانشگاه است، با صراحت آنچرا که نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه می‌نامد محکوم کرده است. اسرائیل این اتهامات را رد می کند و می گوید که عملیات آن پس از حمله مرگبار گروه افراطی حماس در اکتبر 2023 دفاع از خود است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تحریم های ایالات متحده علیه خانم آلبانزه را به شدت محکوم کردند. دیلان ویلیامز معاون رئیس امور دولتی در اندیشکده مرکز سیاست بین الملل این تحریم‌ها را رفتار سرکشانه دولت‌ها خواند، در حالی که عفو بین الملل اعلام کرد که گزارشگران ویژه سازمان ملل باید حمایت شوند و نه اینکه تحت تحریم قرار گیرند.
از گلناز اسفندیاری شنیدید و با این خبر گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو دنبال میکنید و همراهی میکنید. بقیه خبرها رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا در جریانش قرار بگیرید. روزتون خوش.